صدای کشیده بالا هست قائم مقام و جانشین حرف الف هست. اما علامت دوم همون الف مقصوره هست که در زیر حرف قرار میگیره و به ما نشان میداد که این حرف با صدای کشیده پایین تلفظ میشد، مثل دی، تی، سی، جی، خی، خی، الى آخر. در حقیقت این علامت یعنی الف مقصورهی که زیر حروف نوشته میشد جانشین حرف یا هست. و علامت سوم حرف واو هست که بدون علامت هست و وقتی بعد از حروف مضموم یعنی حروفی که علامت ضمه دارن قرار بگیرد تولید صدای کشیده پیش می کند، مثل بو، تو، سو، جو، الی آخر. الان در اینجا مثلا در بو حرف ب مضموم هست، یعنی روی اون علامت ضمه هست و بعد از ب حرف واو نوشته شده، بو. در نتیجه حرف ب با صدای کشیده تلفظ میشه، بو، بو. مثلا در این آیه دقت کنید، و توبو الالله، توبو. میبینیم که در کلمه توبو دو صدای کشیده وجود داره، یکی حرف ت هست که با صدای کشیده تلفظ میشد، تو، تو، و دیگری حرف ب هست، بو، توبو الالله. خب حالا بعد از اینکه صداهای کوتاه و صدای کشیده یا بلند رو شناختیم ببینیم که چه فرقی بین این دو گروه پیدا میشد، یعنی در حین تلفظ چه فرقی بین صداهای کوتاه و صداهای کشیده هست. فرقی که در تلفظ این دو پیدا میشد این است که صداهای کوتاه همونطوری که از اسمشون پیداست زود قطع میشند، یعنی در یک زمان کوتاهی قابل تلفظ هستند، مثل ب، ت، س، فتحه هست برای ضمه، بو، تو، سو، و برای کسره ب، ت، ف. دقت کنید زود صداها قطع میشن. اما در صداهای کشیده صوت زمان بیشتری کشیده میشد، مثل با، تا، سا برای صدای کشیده بالا و برای صدای کشیده پایین بی، تی، سی، و برای صدای کشیده پیش بو، تو، سو. الان با مقایسه این دو صدا در حرف خ مسئله را کاملا روشن میکنیم. اول حرف خ رو با صدای کوتاه تلفظ میکنیم، خا، خا، و حالا با صدای بلند تلفظ میکنیم، خا، خا. میبینیم که تلفظ حرف خا با صدای کشیده زمان بیشتری طول میکشه. حالا برای صدای کشیده پیش خو و خو، الان خو صدای کوتاه و خو صدای بلند، یا برای صدای پایین خ و خی، خ و خی. این فرق بین صدای کوتاه و صدای کشیده است. پس ما حاصل مطلب این است که صداهای کوتاه زود قطع می شوند و صداهای کشیده دیرتر. حالا هر کدوم از صداهای کوتاه و صداهای کشیده را تمرین می کنیم. اول صداهای کوتاه، در این کلمات دقت کنید، ا، ما، را. وقتی پشت سر هم بخونیم ایشد اما را. دقت می کنید که چقدر زود هر کدوم از صداهای کوتاه قطع میشد و صدای بعدی جانشین اون میشد، امرا. یا خلق، خلق. یا جمع، جمع. و همچنین حسب که میشد حسب. برای صداهای بلند مثل کلمه آتونی که جدا بخونیم اینجور میشد آتونی آتونی، یا این دو کلمه رو دقت کنید، قالو فینا قالو فینا، اگر وصل بخونیم میشود قالو فینا، که در این کلمه هر صدای بلند به کار برده شده. و همچنین کلمه او تو جدا میخونیم او تو، یا کلمه توبو تو بو که از دو صدای کشیده تشکیل شده. حالا کلماتی را مثال میزنیم که در اون هم صدای کوتاه به کار رفته باشه هم صداهای کشیده. مثلا رحیمه که حرف را صدای کوتاه بالا یعنی علامت فتحه داره را، و حرف ها صدای کشیده پایین حی، و حرف میم صدای کوتاه پایین یعنی علامت کسره داره م، که می شود را حی م. وقتی به هم وصل کنیم می شود رحیم. یا کلمه عبادی ع با دی، یا کلمه جاهدو جا ه دو. البته تذکر این نکته لازم هست که صداهای کوتاه و صداهای کشیده دو به دو با هم مشابه و همجنس هستند، یعنی صدای کوتاه بالا و صدای کشیده بالا با هم مشابه و همجنس هستند، مثل خ و خا، فتحه و صدای بلند بالا یا صدای کشیده بالا با هم همجنس هستند. با این تفاوت که در خ که با صدای کوتاه تلفظ می شد صدا زودتر قطع می شد، ولی در خا که با صدای بلند هست صدا دیرتر قطع می شد. خا خا ت ت ی ی و امثال اون. و همینطور صدای کوتاه پایین و صدای کشیده پایین با هم مشابه و همجنس هستند، مثل ت و تی، ای و ای. و صدای کوتاه پیش و صدای کشیده اون هم با هم مشابه و همجنس هستند، مثل تو و تو، او و او، بو و بو. بنابراین همونطوری که به حرفی که با صدای کوتاه مثلا فتحه باشد مفتوح میگویم، به حرفی هم که با صدای کشیده بالا باشد مفتوح گفته میشد. مثلا همونطور که به حرف ب که صدای کوتاه بالا دارد مفتوح میگند مفتوح گفته میشد، به حرف با که با صدای کشیده بالا هست مفتوح گفته میشد. و همونطوری که به حرف ب با صدای کوتاه کسره مکسور میگویند، به حرف بی که با صدای کشیده پایین هم هست به اون هم مکسور گفته میشد. و در مورد ضمه هم همین جور هست، یعنی همونطوری که به حرف بو با صدای کوتاه ضمه مضموم میگویند، به حرف بو که با صدای کشیده هست مضموم گفته میشد. در اینجا بحث صداهای کوتاه و صداهای کشیده یعنی گروه اول و گروه دوم از علائم به پایان رسید، و بحث بعدی ما مربوط میشد به گروه سوم از علائم که شامل دو علامت سکون و تشدید هست، و بحث بعدی هم گروه چهارم یعنی تنوین هست. در اینجا چون وقت ما به پایان رسیده، لذا از شنوندگان عزیز این درس ها میخواهیم که چنانچه سوال یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارن با ما به آدرس تهران میدان 15 خرداد تولید رادیو قرآن برنامه تجوید مکاتبه کنن. به امید پیروزی کفرستیزان اسلام و طول عمر رهبر عزیز انقلاب شما را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و عرض سلام به پیشگاه مقدس امام زمان و امام امت و شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، درس امروزمون رو شروع میکنیم. در جلسه قبل گفتیم که حروفی که علامت نداشته باشند خونده نمیشند و گفته شد که علامت نشانه و راهنمایی هست که به ما میفهماند حرف به چه صورتی باید تلفظ بشه و مهمترین این علائم 11 علامت هست که به 4 گروه تقسیم شد. گروه اول 3 حرکت اصلی فتحه، کسره و ضمه. گروه دوم 3 صدای کشیده بالا، پایین و پیش. گروه سوم 2 علامت سکون و تشدید. و گروه چهارم 3 نوع تنوین، یعنی تنوین نصب، تنوین جر و تنوین رفع بود. و گروه های اول و دوم رو با ذکر مثال و تمرین بیان کردیم و در این جلسه می خواهیم که از گروه های بعدی، یعنی 2 علامت سکون و تشدید و همچنین گروه چهارم یعنی تنوین صحبت کنیم. طبعا اگر به ترتیب بخواهیم بیان کنیم، اول بحث سکون مطرح می شد. سکون علامتی است شبیه به یک دایره کوچک یا نیم دایره کوچکی که روی حروف قرار میگیره و به ما نشون میداد که این حرف به صورت ساکن باید تلفظ بشه. یعنی در واقع میفهمیم که این حرف نباید با هیچ یک از صداهای کوتاه یا صداهای بلند تلفظ بشه. البته به حرفی که علامت سکون روی اون باشد حرف ساکن گفته میشد، مثل حرف ت در کلمه اترابا که علامت سکون روی حرف ت هست و ما اون رو به صورت ساکن تلفظ میکنیم. اترابا. حرف ساکن همیشه با کمک صدای قبل از خودش خونده میشه. تکرار میکنم، حرف ساکن همیشه با کمک صدای قبل از خودش خونده میشد. مثلا در کلمه اترابا که مثال زدیم، حرف ت ساکن هست که در اینجا با کمک صدای کوتاه حرف قبلی که ا هست خونده میشه. دقت کنید، اترابا، اترابا. یعنی اگر بخواهیم بدون اینکه ا رو تلفظ کنیم حرف ت ساکن رو بخونیم، این مسئله تقریبا غیر ممکنه. یعنی عرب هرگز قادر به چنین کاری نیست و در قرآن هم چنین چیزی پیدا نمیشه. مثلا اگر بگوییم رابا رابا، اصلا کلمه به هم میخوره و ترکیب اون از بین میره. پس حروف ساکن همیشه به کمک صدای قبل از خودشون خونده میشن، مثل یخ لوکو. حرف خ ساکن هست، به کمک صدای ی خونده میشه، یخ لوکو. و تعلمو. و در این دو کلمه دیگر که مثال میزنیم 2 سکون قرار داره. ارسل. و کلمه ارجه. الان هر کدوم از این ساکن ها با کمک صدای قبل از خودشون تلفظ میشند. ارجه. در این کلمات قبل از حروف ساکن صداهای کوتاه قرار داشت، مثل همون کلمه ارسل. و ممکن است که قبل از حرف ساکن صدای کشیده باشد. مثلا در کلمه فیه در حالت وقف، فیه، میبینیم که صدای کشیده پایین قبل از های ساکن قرار گرفته. فیه. پس های ساکن به کمک صدای کشیده قبل از خودش تلفظ می شد. و همچنین در کلماتی مثل الان الان که قبل از لام ساکن صدای کشیده آ قرار داره، الان الان. در چند دقیقه قبل گفتیم که حرف ساکن رو خصوصا در زبان عربی به تنهایی نمیشد تلفظ کرد و باید حتما قبل از ساکن یکی از صداهای کوتاه یا بلند قرار گرفته باشد تا بتونیم ساکن رو تلفظ کنیم. به همین خاطر در اول کلمات هیچ وقت حرف ساکن قرار نمیگیرد، یعنی ابتداء به ساکن محال است. میتونیم اینطور بگیم که شروع کردن یک کلمه با حرف ساکن، یعنی تلفظ کلمه‌ای که حرف اول اون ساکن باشد، محال و غیر ممکن است. حالا که این مسئله رو ما در اینجا مطرح کردیم، این رو هم باید اضافه کنیم که حرف الف همیشه ساکن هست، یعنی در هیچ حالتی حرکت قبول نمی کنه. بنابراین چون ساکن هست هرگز نمیتونه در اول کلمه قرار بگیره. و اون چیزی که ما در اول بعضی کلمات مثل انزله یا کلمه الله و کلماتی مثل اصغر، اکبر و اونها میبینیم، الف نیست، بلکه در واقع حرف همزه هست که به صورت الف نوشته شده. و دلیل ما هم این هست که این همزه اول حرکات مختلف را میتوند قبول کند، مثل فتحه یا ضمه یا کسره. پس این مطلب هم واضح شد که الف چون همیشه ساکن هست در اول کلمه نمیتونه بیاد، ولی ممکن است در وسط کلمه یا در آخر کلمه قرار بگیره. در وسط کلمه مثل الفی که در این کلمات هست، کتاب، یا کلمه قال، قال، جاء، جاء و امثال اون. و در آخر کلمه مثل انتما، انتما، کنا، کنا، که اگر دقت بکنیم الف در آخر کلمه واقع شده. آخرین نکته ای که در بحث سکون باید مطرح کنیم این هست که در بعضی کتب به جای کلمه سکون کلمه جزم رو به کار میبرند. و اما تشدید، دومین علامت از گروه سوم. تشدید در لغت مصدر باب تفعیل هست به معنی محکم کردن، ولی در اصطلاح به علامتی گفته میشد که به شکل دو دندانه نوشته بشد، مثل دندانه های حرف سین که این علامت یعنی تشدید بالای حرف قرار میگیره و به ما نشان میداد که حرف باید محکمتر از حد معمولی تلفظ بشد. مثلا در کلمه قتله اگر روی حرف ت علامت تشدید باشه اون رو محکمتر تلفظ میکنیم، قتله، قتله. دقت کنید، قتله بدون تشدید، قتله، و قتله با تشدید، قتله، قتله. پس تشدید علامتی هست به شکل دو دندانه که روی حرف قرار میگیره و به ما نشون میداد که اون حرف باید محکم تلفظ بشه. به حرفی که علامت تشدید روی اون قرار داشته باشد حرف مشدد گفته می شد. به حرفی که علامت تشدید روی اون قرار داشته باشد حرف مشدد گفته می شد. احکام تشدید در بسیاری موارد مثل احکام سکون هست. مثلا همونطوری که ابتدا به حرف ساکن در کلمه محال هست، ابتداء به تشدید هم محال هست، یعنی تلفظ کلمه‌ای که حرف اول اون مشدد باشد تقریبا غیر ممکن است. به عنوان مثال کلمه اتخذ رو در نظر بگیرید، اتخذ، اگر بخواهیم همزه اون رو که حرف اول هست نخوانیم، شروع کردن کلمه از حرف تی مشدد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. یعنی مجبور میشیم بگیم تخوازه تخوازه و این غلط هست. حرف مشدد رو هم باید با کمک صدای قبل از خودش تلفظ کرد، مثل اتخاذه. دقت کنید، اتخاذه یعنی تشدید ت به وسیله صدای قبل از خودش که حرف ا هست تلفظ میشه. یا در این کلمه یشققو یشققو که دو تشدید قرار داره. یا کلمه زینه زینه، یعنی درست همونطوری که حرف ساکن رو به کمک صدای قبل تلفظ می کردیم، تشدید رو هم با کمک صدای قبل می خونیم. حالا ممکن است قبل از تشدید صدای کوتاه باشد، مثل این آیه، دقت کنید: انا زینا السماء الدنيا انا زینا السماء الدنيا. و ممکن است قبل از تشدید صداهای بلند باشه، مثل ولضالین ولضالین، که قبل از لام مشدد صدای کشیده بالا یعنی حرف الف قرار داره. و مثل کلمه اتحاجونی که در این کلمه دو حرف مشدد قبلشون صداهای کشیده قرار داره، یکی جیم مشدد و یکی نون مشدد. قبل از جیم مشدد حرف الف که تولید صدای کشیده بالا میکنه هست اتحاجو اتحاجو، و قبل از نون مشدد حرف واو قرار داره که تولید صدای کشیده میکنه جونی جونی. بنابراین کل کلمه اینجور تلفظ میشد اتحاجونی. و همچنین مثل کلمه تأمرونی تأمرونی. البته بحث تشدید مفصل هست و قسمت مهم و عمده اون شامل بحث ادغام میشد که انشاءالله توضیحات اون رو در بحث ادغام مطرح میکنیم. در اینجا گروه سوم هم که شامل دو علامت سکون و تشدید بود توضیح داده شد. و اما گروه چهارم شامل سه نوع تنوین هست: تنوین نصب، تنوین جر و تنوین رفع. تنوین در اصطلاح نون ساکنی هست که خونده میشد ولی نوشته نمیشود. تکرار میکنم، تنوین در اصطلاح نون ساکنی هست که خونده میشود ولی نوشته نمیشود. و در آخر بعضی از اسمها قرار میگیرد، مثل حکیمن حکیمن یا حکیمون حکیمون یا حکیمن حکیمن. و همچنین مثل کلمه علیمن علیمون و علیمن. البته تنوین مخصوص به اسم هست، یعنی فقط در آخر بعضی از اسمها قرار می گیرن و بر سر افعال در نمی آید. و استثناءً در قرآن در دو جا تنوین بر سر فعل در آمده، یکی کلمه لیکونن در سوره یوسف و لیکونن من الصاغرین لیکون و دیگری کلمه لسفعن در سوره علق کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه که این دو تنوین در این دو کلمه بدل از نون تأکید خفیفه است که به این صورت نوشته شده، یعنی در واقع باید به صورت نون ساکن گرد نوشته شد، اما در این دو کلمه استثناءً در قرآن به صورت تنوین نوشته شده کنید متوجه میشید در آخر هر کدام از این کلمات تنویندار که قبلا مثال زده شد، مثل حکیم من، حکیم من، حکیم من، صدای نون ساکن شنیده میشد، اما آخرین حرف اونها وقتی در قرآن دقت کنیم میم هست، یعنی در آخر این کلمات حرف نون ساکن نوشته نشده، ولی با این حال در تلفظ صدای نون ساکن شنیده میشد و این معنی عبارتی است که در اول بحث تنوین گفته شد که این بود: تنوین نون ساکنی هست که خونده میشد اما نوشته نمیشد، یعنی در آخر کلمه حرف نون ساکن نوشته نشده اما به عنوان نشانه و راهنما علامتی همراه حرف آخر هست که به اون تنوین گفته میشد. مثلا در کلمه حکیم من یا کلمه علیم من میبینیم که دو فتحه به صورت موازی و روی هم روی آخرین حرف که میم باشد گذاشته شده، یا در کلمه حکیمون و علیمون دو علامت ضمه روی میم قرار داره و در حکیمن و علیمن دو علامت کسره زیر میم واقع شده که به این علامت ها تنوین گفته میشد. پس دیدیم که تنوین همراه حرف نوشته میشد. اما سه صورت تنوین: یک، ممکن است تنوین به شکل دو فتحه موازی روی حرف قرار بگیرد، مثل حکیم من که الان دو فتحه به صورت موازی و روی هم روی حرف میم قرار گرفته. به این تنوین تنوین نصب با حرف صاد نوشته می شد، تنوین نصب گفته می شد. از این دو فتحه موازی فتحه اولی همون صدای کوتاه بالا هست که روی حروف قرار می گیره، مثل حکیم ما که دارای یک فتحه هست، و فتحه دوم به جای حرف نون ساکن هست، یعنی عوض اون که یک نون ساکن بعد از حرف میم در آخر کلمه بنویسند، یک فتحه که بدل و جانشین نون ساکن هست به طور موازی با فتحه اصلی قرار دادند و اسم اون را تنوین نصب گذاشتند، مثل حکیم من. در مثال ها دقت کنید هر کدام از مثال ها مربوط به یک نوع از این کلمات هست: حکیم من، شیئن، قدیران، هدن، فتن، شجارتن، بقارتن. تنوین نصب اکثرا همراه با الف در آخر کلمه نوشته می شد، مثل علیم من که می نویسیم علیم ما، و تنوین رو روی حرف میم و در کنار حرف الف قرار می دیم. و همچنین مثل قدیران که در واقع می نویسیم قدیرا و تنوین رو روی حرف را در کنار الف قرار می دیم. اما این کار رو همه جا انجام نمی شود داد، یعنی همه جا تنوین نصب رو همراه با الف نمی نویسیم، بلکه در سه مورد هست که تنوین نصب رو روی آخرین حرف کلمه قرار می دیم بدون الف. سه مورد اینها هستند: مورد اول حرف ته گرد که گاهی هم به صورت تی چسبان در آخر کلمه نوشته می شد، مثل شجارتن تی گرد هست و حبتن به صورت تی چسبان هست. مثال های این بخش اینها هستند: شجارتن، بقارتن، حبتن، تقاتن و امثالهم. مثال های این بخش اینها هستند: شجارتن، بقارتن، حبتن، تقاتن و امثالهم. اگر در کتابت قرآن دقت کنیم میبینیم که مثلا در کلمه شجارتن در سوره مؤمنون و شجارتن تخرج من طور سینا تنوین نصب روی تی گرد گذاشته شده، البته بدون الف، و همچنین کلمه بقرتن در سوره بقره تنوین روی تی گرد هست بدون اون که الفی در کنار اون نوشته شده باشد. پس این مورد اول. اما مورد دوم، همزه ای هست که بعد از حرف الف قرار گرفته باشد، مثل کلمه جزاء یا کلمه ماء سماء. در این کلمات همزه به صورت عدد 6 و بعد از الف نوشته شده و تنوین نصب روی همزه قرار گرفته بدون اینکه همراه با الف باشه. جزاء ماء. اما مورد سوم، بعضی از اسم‌ها که آخر اونها به یا ختم می‌شد، مثل کلمه هدن اول سوره بقره، اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، اولئک علی هدن، که به صورت هدی نوشته می‌شد، یعنی بعد از دال حرف یا قرار داره. در این کلمه تنوین نصب روی حرف دال قرار می گیرد بدون اینکه همراه با الف باشد. هدن، هدن. البته در بعضی قرآن ها یا در بعضی جاها ممکن است تنوین نصب رو قدری پس و پیش بنویسند، یعنی ممکن است روی حرف یا نوشته شد که باید دقت بشد که تنوین روی حرف دال دقیقا نوشته شد، برای اینکه حرف دال در واقع مفتوح هست و گفتیم که تنوین هم از دو فتحه تشکیل شده، یعنی تنوین نصب فتحه اول مخصوص حرف هست که در اینجا مخصوص حرف دال هست، و فتحه دوم هم که به جای نون ساکن هست باید موازی و روی فتحه اول قرار بگیره. بنابراین دو فتحه موازی که تنوین نصب هست روی حرف دال نوشته می شد. هدن، هدن. باز کلمه فتن در سوره انبیا رو دقت کنید، فتن که به صورت فتی نوشته می شد، فتی، و تنوین نصب روی حرف ت باید گذاشته شد که می خونیم فتن، فتن. این هم سه موردی که تنوین نصب بدون الف نوشته می شد که عبارت بودن از، تکرار میکنم، اول تیه گرد مثل شجارتن و بقرتن، دوم همزهی که بعد از الف باشد مثل ماءن و جزاءن و سماءن، سوم اسمی که آخر اون به حرف یا ختم بشه مثل هدن و فتن. در اینجا یک قاعده مهم را مطرح میکنیم. دقت کنید، کلماتی که آخر اونها تنوین نصب هست در هنگام وقف به الف ختم میشند، مثل علیم من که اگر بر سر اون وقف کنیم تبدیل میشد به علی ما، علی ما. یا کلمه حکیمن در وقف خونده میشد حکیما. مطلب رو قدری بیشتر بشکافیم. فرض کنید ما این آیه رو که در سوره نصر هست میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دقت کنید افواجا. و میخواهیم که آخر آیه را وقف کنیم، یعنی بیستیم و نفس تازه کنیم. خب حالا که وقف میکنیم، آخرین کلمه که تنوین نصب دارد یعنی افواجا، این کلمه را به چه صورتی تلفظ کنیم؟ مثلا بگوییم افواجا، یا تنوین را نخونیم، بگیم افواجا. در اینجا از قاعده‌ای که گفته شد استفاده میکنیم و اون این بود که کلماتی که آخر اونها تنوین نصب قرار دارد در هنگام وقف به الف ختم میشوند، یعنی تنوین دیگر خونده نمیشد. پس میخونیم قرائت الناس یدخلون فی دین الله افواجا افواجا، و نفس تازه میکنیم و میتونیم آیه بعدی رو تلاوت کنیم. اما اگر خواستیم به آیه بعد وصل کنیم، یعنی دو آیه رو سر هم بخونیم، اینطور میخونیم ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره، یعنی تنوین رو دوباره میخونیم. چند مثال دیگر میزنیم، مثلا کلمه قدیران قدیران در وقف میشد قدیرا قدیرا. مثال دیگه ما ان ما ان در وقف میشد ما ا ما ا. و همچنین کلمه جزاء ان جزاء در وقف میشد جزاء جزاء. همچنین کلمه هدن هدن در وقف میشد هدا هدا. و کلمه فتن هم میشود فتا فتا. پس میبینیم که در وقف بر سر این کلمات تنوین نصب تبدیل به حرف الف می شود. فقط در بین این موارد یک مورد هست که تنوین نصب در حالت وقف تبدیل به الف نمی شود و اون هم مورد اولی است که توضیح دادیم، یعنی ته گرد. یعنی اگر تنوین نصب روی ته گرد واقع شود، مثل کلمه شجارتن یا بقارتن، در وقف نمیتونیم اینجور بگیم شجاراتا یا بقاراتا، بلکه در وقف اصلا ته گرد رو تبدیل به های ساکن میکنیم، ته گرد رو تبدیل به های ساکن میکنیم و میگوییم شجاره شجاره یا بقاره بقاره. و همچنین کلمه تقاتن کلمه تقاتن در وقف می شود تقاه تقاه. و امثال اون در قرآن زیاد هست که در اینجا وقت توضیح نیست. پس اگر تنوین روی حرف ته گرد قرار بگیره، در حالت وقف تبدیل به الف نمی شود، بلکه اصلا ته گرد تبدیل به ها ساکن شده و به صورتی که قبلا گفته شد مثل بقاره و شجاره خونده میشه. به خلاف بقیه موارد که در وقت تنوین تبدیل به الف میشد، مثل علیمن که میشد علیما، و مثل حکیما عزیزا هدا ماء و امثال اون. دومین نوع از تنوین، تنوین جر با تشدید را، جر هست که به صورت دو کسره موازی در زیر حرف نوشته می شد. یعنی در واقع شکل تنوین جر و تنوین نصب مثل هم هست، به صورت دو خط موازی، با این تفاوت که تنوین جر رو زیر حرف می گذارند ولی تنوین نصب رو روی حرف می نویسند. تنوین جر هم در آخر بعضی از اسم ها قرار میگیره، مثل عزیزن، حکیمن، علیمن. در وقف بر تنوین جر، تنوین کاملا ساقط میشد، یعنی حرف آخر کلمه به صورت ساکن تلفظ میشد، مثل کریمن که در وقف میشود کریم، کریم. ما این که میشد ما، ما. کلمه صغیرتن، صغیرتن که میشد صغیره، صغیره.
و اما سومین نوع تنوین، تنوین رفع هست، تنوین رفع که به صورت دو ضمه موازی روی حرف قرار میگیره و گاهی اوقات هم یکی از ضمه ها رو به صورت وارونه روی ضمه اولی می نویسن، مثل کلمات قدیرون، حسابون، شیعون، بقارتون و کلمه جنتون. در وقت بر تنوین رفع، تنوین کلن ساقط می شد و حرف آخر کلمه به صورت ساکن تلفظ می شد، درست مثل تنوین جر. مثلا قدیرون، قدیرون در وقت میخونین قدیر، قدیر. یا حسابون، حسابون میشد حساب، حساب. یا کلمه شیئون، شیئون میشد شیئ، شیئ. اما اگر تنوین رفع روی ته گرد قرار بگیره، طبق معمول ته گرد تبدیل به های ساکن میشد، مثلا جنتون در وقت میشد جنه، بقارتون میشد بقاره، رافعتون تبدیل میشد به رافعه. در اینجا بحث تنوین که گروه چهارم از علائم رو تشکیل میداد تمام شد و در نتیجه مبحث علائم یازدهگانه هم به پایان رسید. بحث بعدی ما در کیفیت تلفظ حروف، یعنی بحث مخارج حروف هست که مهمترین قسمت تجوید رو تشکیل میداد و اصل و اساس فن قرائت بر روی اون استوار هست، که چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اون بحث رو موکول به جلسه آینده میکنیم. به امید پیروزی اسلام و مسلمین و نابودی کفر جهانی، تا برنامه آینده شما رو به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. و سلام به یگان مندی عالم حضرت مهدی سلام الله علیه، و با درود بر امام امت، و با سلام شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه امروزمون رو شروع میکنیم. در درس قبل گروه سوم و گروه چهارم از علائم که عبارت بودند از سکون و تشدید و سنوع تنوین نصب، رفع و جر مطرح شد و در انتهای درس مبحث علائم هم به پایان رسید و قرار بر این شد که در این درس بحث مخارج حروف را مطرح کنیم. البته در مبحث مخارج حروف اختلافاتی بین علمای تجوید هست که ما در اینجا اقوال و نظریات مختلف رو تا حد امکان خواهیم گفت، و آنچه که مورد انتخاب ما هست و بحثای ما حول اون مطرح می شد، نظریات ابن جزری صاحب کتاب النشر فی القراءات العشر هست که در کتابهای خودش از جمله منظومه جزریه که کتاب شعری هست و کتاب النشر اونها را مطرح کرده، و همچنین کتاب های دیگری مثل المنه الفکریه که شرح منظومه جزری هست و از بهترین کتب تجوید به زبان عربی هست، و کتاب لطائف الاشارات لفنون القراءات که از کتاب هایی است که با روش تحقیقی نوشته شده، و همچنین کتاب مخارج الحروف ابو علی سینا و چند کتاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان مأخذ و مدرک انتخاب شده، تا انشاءالله بتونیم با مراجعه به این کتب و استفاده از منابع اصیل این فن ظریف رو هرچه بهتر و صحیح‌تر برای شما شنوندگان عزیز بیان کنیم. و اما بحث مخارج الحروف، ببینیم کلمه مخارج یعنی چه. مخارج در لغت کلمه جمع و مفرد اون مخرج هست و مخرج از نظر ادبیات عرب اسم مکان از فعل خرج یخرجو هست، یعنی محل خروج. پس مخارج الحروف یعنی مکانهای خروج حرف، یعنی جاهایی که حروف از اونها خارج میشن. وقتی ما صحبت میکنیم یا قرآن میخونیم میبینیم که حروف از دهان خارج میشد، پس معلوم میشد که مخارج حروف یعنی مکانهایی که حروف در اونها تولید میشند در قسمتهایی از دهان قرار دارند. در کتاب لطائف الاشارات جلد اول صفحه 182 این عبارت به چشم میخورد: فعلم ان المخارج جمع مخرج اسم للموضع الذي ينشأ منه الحروف وهو عبارة عن الحيز المولد له يا وهو عبارة عن الحيز المولد له. یعنی بدون که مخارج جمع مخرج اسمی است برای موضعی که حروف از اون موضع نشأت میگیرد و او یعنی مخرج عبارت است از مکان تولید حرف. بنابراین به محلی که حرف در اونجا به وجود میاد مخرج گفته میشد. مثلا مخرج حرف میم لبها هست که وقتی روی هم قرار بگیرند حرف میم تولید میشد. دقت کنید، ام ام در کلمه امران امران، یعنی از برخورد دو لب به طور ملایم حرف میم تولید میشد. پس مخرج میم بین دو لب هست، یا به عبارت دیگه محل تولید و خروج حرف میم لبها هستند. اگر بخواهیم با همون دقت مخارج را بشماریم میبینیم که به تعداد هر یک از حروف الفبا یک مخرج وجود داره. مثلا اگر حروف الفبا را 29 حرف بدونیم پس 29 مخرج هم وجود داره. و حتی اگر دقت بیشتری بکنیم تعداد مخارج از 29 تا بیشتر میشد. مثلا حرف یا مدی یک مخرج و حرف یا غیر مدی یک مخرج و واو مدی یک مخرج مخصوص و واو غیر مدی هم یک مخرج به خصوصی دارد. اما اگر ما به طور کلی در این مسئله دقت کنیم میبینیم که اکثر علماء تجوید تعداد مخارج حروف رو 17 عدد میدونند. یعنی وقتی ما حروفی که مخرج اونها خیلی به هم نزدیک هست رو از یک مخرج فرض کنیم، مثلا سه حرف ت، دال و پا که خیلی به هم نزدیک هستند از نظر تلفظ را از یک مخرج حساب کنیم، یعنی بگوییم ت، دال و پا دارای یک مخرج هستند، تعداد مخارج به 17 مخرج تنزل پیدا می کند. در لطائف الاشارات جلد اول صفحه 188 به این عبارت بر می‌خوریم: و هذه المخارج على سبيل التقريب والا فلكل حرف مخرج. یعنی این تقسیم بندی که شامل 17 مخرج هست به طور تقریب هست و در واقع برای هر حرفی یک مخرج مخصوص در دهان قرار دارد. البته در اینجا منظور ما از دهان قسمت‌های مختلف حلق و زبان و دندان‌ها هست. در تعداد مخارج حروف بین علمای تجوید و علمای نحو و ادبیات عرب اختلافاتی هست و ماحصل این اختلافات این است که اکثر علماء تجوید که در رأس اونها ابن جزری قرار دارد و عده ای از علماء نحو مثل خلیل ابن احمد که استاد سیرویه نحوی هست تعداد مخارج حروف رو 17 عدد می دونند و عده دیگر مثل سیبویه نحوی و شیخ شاطبی صاحب کتاب شاطبیه تعداد مخارج رو 16 عدد می دونند که قبلا در بحث تعداد حروف هم این مسئله مطرح شد که سیبویه و مبرد از علماء نحو و شیخ شاطبی از علماء تجوید و عده دیگر از علماء مخرج الف و همزه را یکی می دونند. بنابراین یکی از تعداد حروف الفبا کم می شد و حروف الفبا به 28 حرف تنزل پیدا می کند و در نتیجه این تقسیم بندی هم در مخارج حروف اثر می کند و از مخارج هم یکی کم می شد و از 17 به 16 مخرج تنزل پیدا می کند و بعضی از علماء نحو مثل فراء مخارج حروف رو 14 عدد می دونند. اما طبق قراری که قبلا گذاشتیم در این سلسله دروس در موارد اختلاف قول ابن جزری رو انتخاب می کنیم. بنابراین ما هم می گوییم تعداد مخارج حروف 17 عدد هست که ابن جزری در منظومه جزریهش می گوید مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. تکرار میکنم، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ماحصل معنی این شعر این است که در نزد محققین فن تجوید تعداد مخارج حروف 17 مخرج است. خب این 17 مخرج در 5 قسمت از دستگاه صوتی قرار دارد، یا به عبارت دیگه 17 مخرج در 5 موضع عمده واقع شده که به ترتیب اگر از طرف سینه به بالا حساب کنیم یعنی به طرف لبها، این 5 موضع عبارتن از 1 جوف 2 حلق 3 لسان 4 شفتان 5 خیشوم. موضع اول جوف که ما در فارسی به اون جوف میگوییم، جوف فضای خالی داخل حلق و دهان هست که 3 حرف در اون به وجود میاد، یا به عبارت دیگر 3 حرف از اون خارج میشد. این 3 حرف عبارتن از الف، واو مدی و یا مدی. به عبارت دیگر جوف مخرج 3 صدای کشیده هست، مثل صدای کشیده بالا با، تا، سا، حا و امثال، و صدای کشیده پایین بی، تی، سی، جی، حی، و صدای کشیده پیش بو، تو، سو، جو و امثال اون. اگر به نحوه تلفظ 3 صدای کشیده دقت کنیم میبینیم که این 3 صدای کشیده صرفاً صوت و هوایی است که از فضای توخالی داخل حلق و دهان عبور میکنه. دقت کنید، با، تا، سا، جا، ح، خا. یعنی صدای الف فقط صوتی هست که از دهان خارج میشد و برای تولید اون اجزای دهان یا حلق دخالت مستقیمی ندارند. واضح تر بگوییم، مثلا برای تلفظ میم باید 2 لب روی هم قرار بگیره، پس لبها در گفتن میم دخالت مستقیم دارند. اما برای تلفظ الف هیچ کدوم از اجزای حلق و دهان دخالت مستقیمی ندارن. دقت کنید، کتابه، کتابه، قاله، قاله، خسارا، خسارا، ضلالا، ضلالا، كفارا، كفارا. اما واو مدی، یعنی واو ساکنی که قبلش علامت ضمه باشد، مثل توبو. میبینیم واو ساکن هست و قبل از واو علامت ضمه قرار دارد. به این واو اصطلاحاً واو مدی گفته میشد، چون صدای کشیده‌ای هست که میتونیم آن رو در بعضی جاها امتداد بدیم، یعنی با مد بخونیم. مثلا در کلمه سو او دقت کنید، سو او، سو او. مخرج واو مدی جوف هست که در این کلمات اگر دقت کنید مخرج اون به راحتی واضح می شود. توبو، توبو، قولو، کونو و امثال اون. البته علامت سکون روی واو مدی نوشته نمی شد مگر در بعضی از قرآن های پاکستانی و امثال اون که علامت سکون رو روی این واو می نویسند. پس واو مدی واویست ساکن که حرف ما قبلش مضموم باشد، مثل توبو و موتو. یاء مدی یعنی یاء ساکنی که قبلش علامت کسره باشد، مثل بی. در اینجا حرف یا ساکن هست و قبل از اون علامت کسره واقع شده. در این مثال ها دقت کنید، بی، دی، سی. البته همونطور که در بحث واو گفته شد، علامت سکون رو معمولا روی یا مدی نمی نویسن مگر در قرآن های پاکستانی و شبه اون. پس یا مدی یا ساکنی هست که ما قبلش مکسور باشد، مثل دینی. در این کلمه دو یا مدی قرار داره که قبل از اونها کسره واقع شده، دی نی، دی نی. پس کلن سه حرف الف، واو مدی و یا مدی از جوف خارج میشن و مخرج اونها جوف هست. خلاصه این که این سه حرف مثل حرفای دیگر در یک جای مشخص به وجود نمیاند، بلکه در اثر عبور هوا از حنجره و جریان پیدا کردن اون در حلق و دهان حاصل میشن. بنابراین این سه حرف مخرج خاصی ندارن و برای همین هم هست که میتونیم صدای اونها رو، یعنی این سه صدای کشیده را امتداد بدیم. دقت کنید، در این کلمه جاء میتونیم صدای الف را مد بدیم، جاء، یا در کلمه شاء اینطور بگوییم، شاء، و در کلمه مثلا جیء اینطور بگیم، جیء. در کلمه سی ا بگوییم سی ا. و به همین خاطر هم به اونها حروف مدی گفته میشد، یعنی چون میشود صدای اونها یعنی سه حرف الف، واو و یا مدی رو کشید و امتداد داد، به اونها حروف مدی گفته میشد. خب موضع اول که جوف بود توضیح داده شد، اما چون ممکن است این مطالب برای شما تا حدی تازگی داشته باشه، لذا در انتها این بحث رو به طور مختصر و فشرده تکرار میکنیم. دقت کنید، مخرج یعنی محل خروج، و در اصطلاح علمای تجوید عبارت است از محلی که حرف در اون محل به وجود میاد و از اونجا تلفظ میشد. مثلا حرف میم که از بین لبها تلفظ میشد، دقت کنید، ام، ام، امران، امران. پس مخرج میم لبها هستند. به طور کلی حروف الفبا از 17 مخرج تلفظ میشد که این 17 مخرج در 5 موضع قرار دارد. 5 موضع عبارتند از 1 جوف، 2 حلق، 3 لسان، 4 شفتان، 5 خیشوم. موضع اول جوف هست، توضیح داده شد. جوف فضای خالی داخل حلق و دهان هست که سه حرف، یعنی سه حرف مدی